وقتی که در کام قرار میگیره باعث میشه که نیروها خوب توزیع بشه، گیر و ثبات خوب داره، ولی بیشتر مشکل ما در مورد فک پایین هست که لثه صاف میشن، زبون هم موقع حرکت و فانکشنی که داره میتونه پروتئین جابجا بکنه و ناراضیتی بیمار از فک پایینه. مثل ماهی تو آکواریوم میتونه پروتئین تو زبان واقعا حرکت کنه، حالا اگر تحمل فشارم نداشته باشه که دیگه خیلی برای بیمار سخت میشه.
پروتز های دندان و ایمپلنت در سالمندان به عنوان یک راه حل پیشرفته برای جایگزینی دندان های از دست رفته، بهبود عملکرد جویدن و کیفیت زندگی به حساب می آید.
بله، ممنون و متشکرم که همچنان ما رو میشنوید. از خانم قندی عزیزم تشکر میکنم. خانم دکتر اعظم عرفانی فر مهمان برنامه ما هستند، فوق تخصص قدرت و متابولیسم بزرگسالان، استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و موضوع صحبت ما هم دیابت و راه‌های کنترل عوارض است. دوستان به خانم باقری عزیز تایید کننده اگر به من اشاره کنن که قرار است ما تلفن‌ها رو بشنویم و اگر اجازه می‌فرمایید که ما پیامک‌ها رو پاسخ بدیم. خب خانم دکتر بریم در مورد پیامک‌ها رو پاسخ بدیم، بعد تلفن‌ها رو می‌شنویم. دوستی گفتن که من اجازه میخوام که فقط سریع‌تر بگم، گفتن که چرا در آزمایش‌های مختلف عدد نرمال قند متفاوت هست و بعضی از دوست دیگه هم گفتن بعضی از آزمایشگاه‌ها قند نرمال رو از 70 تا 115 اعلام میکنن. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین عددهای قند در آزمایشگاه مختلف به کیت اندازه‌گیریشون و اون روش اندازه‌گیری ربط داره، ولی گلوبال حالا اون پزشک باید تفسیرش کنه، چون بعضی وقتا خب اون کیت‌ها و اینا متفاوت هستن، روش اندازه‌گیری متفاوت هستش. پزشک مرتبط وقتی اون آزمایش رو می‌بینه با توجه به روش اندازه‌گیری که HPLC بوده یا روش دیگه‌ای بوده و در واقع اون کیت اندازه‌گیری و فرد میتونه اون تفسیر کنه که آیا دیابت مبتلا هست یا نیست و نگاهی در واقع به اون عددی که آزمایشگاه اعلام می‌کنه نمی‌کنیم. دقتی به اون قضیه حالا نکی نشه، ولی خب در واقع پزشک باید همینا رو یک کاسه کنه و تفسیر کنه.
بله.
یکی هم در مورد در واقع این اعداد، شاید این متغیر در زمان هست که فرد دارو مصرف میکنه، مبتلا به دیابت هستش. خدمتون عرض کنم که هر فردی با توجه به سن و جنس و بیماری‌های زمینه‌ای عدد هدفی که پزشک مرتبط برای کنترل قندش در نظر میگیره متفاوت هستش، ولی به طور کلی اعدادی که گفته میشه میگه ما دو دلمون میخواد که در واقع ترجیح داده میشه طبق اون در واقع رفرنس های جهانی که عدد قند در واقع هموگلوبین ایوانسی قند 3 ماه زیر 7% بشه، قندهای ناشتا زیر 130 و قندهای 2 ساعت زیر 180. حالا فرد ممکنه که این عدد بالاتر یا پایینتر طبق موقعیت فرد پزشک مرتبط در نظر بگیره. این هم متفاوته. خب میانگینش میشه گفت این
اس فای سالی که از دوستان بود که گفته بودن در افراد دیابتی که دیابتشون کنترل شده است در واقع اعداد باید به چه شکل باشه؟ 915 220 521. امیدوارم پاسخ سوالتون رو شما شنونده عزیز هم گرفته باشین. 912 306 گفتن میوه زیاد باعث دیابت میشه.
یه در واقع پاسخ کلی به این سوال بدم چون ممکن در مورد سایر گروه‌های غذایی هم سوال پرسیده بشه. هر چیزی استفاده متعارفش درسته. بله، مثلا ما تو دیابتی‌ها هیچ وقت نمیگیم که مثلا شام نخور، بذار 4 واحد میوه مصرف بکن، به هیچ عنوان. ما در مورد دیابتی‌ها بهشون گفته میشه که 3 تا 4 واحد میوه در کل روز، همه واحد میوه هاتون در یک وعده استفاده نکن، چون درست که قندی هستش که میگیم قند طبیعی، ولی خب زیادی میوه مصرف کردن در یک وعده هم میتونه باعث افزایش قند بشه. پس مثل همه گروه های غذایی در واقع الان به دیابت رژیمی که داده میشه گفته نمیشه که در واقع کدوم گروه غذایی رو حذف کنیم. تنها چیزی که حذف میشه قندهای ساده هستن. میم از رژیم غذاییتون حذف بشه، در واقع کربوهیدرات مثل نون و برنج استفاده بکنن، ولی میزانش با توجه به فرد و جنس و میزان کالری مصرفیشون جزش میزان کالری باید تعیین بشه. در مورد میوه و سبزیجات هم همینطور، در مورد لبنیات هم همینطور، یعنی و پروتئین هم همینطور. یعنی هیچ گروه غذایی حذف نمیشوند، همه گروه های غذایی مصرفشون باید تعدیل بشه. این مورد در مورد خب استفاده از چربی هم هستش. اینو باید در نظر بگیریم که ما ترجیحمون این که چربی های در واقع اشباع مصرفش به حداقل برسه، هر چیزی مصرف چربی صفر نمیشه، ولی همون چربی هایی که میگیم مفید هستش قرار نیست که اوورت و غیر متعارف استفاده بشه، اونها هم باید در میزان کم و حداقلی استفاده بشن. پس باز تکرار میکنم خدمتون، همه گروه های غذایی غیر از قندهای ساده که هست میشن، هیچ گروه غذایی هست نمیشه. ما از همه گروه های غذایی به میزان متعارف باید داشته باشیم. همچنین مریضان میگم، میگم که آب زیادی خوردن هم عارضه ایجاد میکنه که دیگه خیلی صفر تره دیگه، ولی خب همه باید متعارف باشه.
گفتن قندی که با دستگاه خونگی میگیریم 15 عدد یا 15 شماره بیشتر از قندی که تو آزمایشگاه در همون روز اندازه‌گیری شده. آیا موضوع طبیعی هست و این تفاوت همیشه وجود داره؟ آقای احمد سریر 75 سال.
بالاخره نمونه خونی که ما میگیریم در آزمایشگاه از نمونه خون وریدی هستش. 10 تا 15 درصد در واقع خطاهای آزمایشگاهی بین نمونه خونی که گلوکومتر میگیره یا همون دستگاه سی جی ام که بازو و دائم قندو میگیرن اندازه‌گیری میشه و یکی هم که در واقع نمونه خون آزمایشگاه و این طبیعی و این اختلاف در طبیعی هستش. حتی ممکنه که ما دو انگوش رو همزمان از یک دستم بگیریم عدد متفاوت. اینا خطاهای اندازه‌گیری و رندوم هستش که طبیعیه.
آیا قبل از انجام آزمایش نباید آب بخوریم؟
کلا ما میگیم 8 ساعت فاستینگ داشته باشیم، ولی آب جزء فاستینگ در واقع ما منظورم دریافت کالری هستش. 8 ساعت دریافت کالری نباید داشته باشین. آب اگه آب تنها باشه که جزء دریافت کالری محسوب نمیشه.
دوست دیگه گفتن که آقایونی که تو خانواده پدری و مادری مشکل دیابت حاد دارن، امکانش هست که در زمانی که در واقع تصمیم به فرزندآوری میگیرن این دیابت به جنین منتقل بشه و مادر باردار دچار دیابت بارداری بشه؟
ببین معمولا فردی که دیابت بارداری دارد فردی هست که از ژنتیکی مستعد دیابت هستش دیگه. ما به این افراد میگیم، میگیم افرادی که اصلا یکی از فاکتورهای خطر همین دیابت بارداریه که ما اینا از زمانی که تشخیص مثلا چه میدونم فرد تو سن 25 سالگی باردار میشه دیابت بارداری میگیره، ما به این فرد میگیم دیگه سن قربالگری شما از الانی که دیابت تشخیص دادین در شما میشه. ممکنه بعد از بارداری هم دارو قطع بشه، ولی به این افراد گفته میشه در 10 سال آینده شما مستعد دیابت هستین. آیا به جنین هم منتقل میشه؟ اگر مادر دیابت بارداری دارد، بالاخره شانس این که کودک اینا در آینده چاق و اضافه وزن و سندروم متابولیک داشته باشه بیشتر از افراد دیگه‌ای هستش که مادرشون در زمان بارداری دیابت نداشته. میگن چه جوری کنم که این شانس رو در کودک هم در آینده کم کنم؟ میگم که از همون ابتدا بچه‌تون باید حتما وزنش در نمودار باشه، اضافه وزن پیدا نکنه، بچه رو با سبک غذایی سالم آشنا کنی و عادتش بدی به سبک غذایی سالم و حتما به ورزش کردن از همین سنین کودکی بچه عادت کنه که زندگی سالمی داشت. این شانس ابتلا دیابت در واقع بچه رو در آینده کاهش میده.
بله خیلی متشکرم. 3102 سامان پیام کوتاه هست و 2265-2876 شماره تلفن ما. اینجا برنامه مجله سالمندی و موضوع صحبت ما دیابت و راه‌های کنترل عوارض هست. بریم و صدای شما رو به اتفاق بشنویم.
خانم دکتر، من 61 سالمه. یک سال و نیم قبل رفتم پیش دکتر، قند ناشتم 140. 6 ماه بعدش دوباره که یک سال قبل باشه رفتم 130 بود و ایوانسی من 7.2 بود و به اصطلاح بعد مجددم چند روز قبل رفتم پیش دکتر، یک ماه قبل قند ناشتم 124 شده بود، ایوانسی من 6.7 شده بود، قند بعد از باشتان 192 شده بود و روزانه یک تا دو ساعت پیاده روی دارم و وزن زیادی هم ندارم، وزن قدم هم یکیه. منتاج بعضی مواقع فشارم میره رو 16-17 اینا با اینکه قرص میخوره. بخواستم اینم که چه توصیه ای برای من داره. با تشکر از برنامه خوبت.
بله خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. این فرد بالاخره طبق تعریفی که داره میکنه دو سال بعد دیابتی تلقی میشن.
بله.
ما حتی افراد رو در این سنین خاص زیر 60 سال میگیشون گفته میتونی که افراد پیش دیابت هم باید درمان دارویی براشون شروع بشه، جدا از اینکه سنشون دیابتی محسوب میشن باید درمان های دارویی ضد دیابت بگیرن. چرا؟ چون پیش دیابتی ها ممکنه قندشون خیلی بالا نباشه ها، و یا اینکه مثلا ایشون دیابتشون خفیف باشه، ولی شانس عوارض قلبی عروقی افزایش پیدا میکنه و در واقع دادن یه سری از داروها جدا از شون رو بهتر کنترل میکنه کمک میکنه که شانس عوارض کاردیوواسکولار و در واقع عوارض قلبی کاهش پیدا کنه، خصوصا ایشون که فشار خون هم دارن و باید حتما درمان دیابت براشون شروع بشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. بازم بریم و تلفن دیگری رو بشنویم. ممنون خانم دکتر فانیفر.
من میخواستم سوال کنم در مورد دیابت. اینو اگر ممکنه لطفاً دیابت و تغذیه، ما چه نوع تغذیه‌ای باید داشته باشیم که مبتلا به دیابت نشیم؟ یه دستان اینو نمیدونن. لطفاً تغذیه در این بیماری دیابت رو به ما بگن.
بله بله خانم دکتر، این سوال پرتکراریه. ما چی بخوریم که دیابت نگیریم؟ مثل دوستی که پرسیدم مثلا میوه زیاد میتونه باعث دیابت بشه، و بعد اون دست از عزیزان دیابتی که البته توضیح دادین در قسمت قبلی، بازم میخوام خواهش کنم که شرط جمع بندی شده بفرمایید.
گفته بشه که در واقع بین میزان دریافت کالری و وزن ما و مصرف کالری به تناسب برقرار بشه. باید جوری کالری مصرف بکنیم که دچار افزایش وزن نشویم، یا اگر دچار افزایش وزن هستیم میزان کالری جوری تنظیم بشه که من وزنم کاهش پیدا کنم، وزن بله. در واقع شاخص تولید بدنی ایدئال برسم. این در واقع شانس دیابت منو در آینده کاهش میده. اینو اگه رعایت بکنم خیلی اوکی هستش. بالاخره وقتی داریم میبینیم به طور روتین اگه مصرف شیرینیجات و در واقع گلوکوزهای ساده، غذاهای فست فودی، غذاهایی که نیمه آماده هستند، اینها یک کالری های کنترل کالری های بالایی دارن، در واقع حجم کمی دارن و این خودش میتونه در واقع گورزننده باشه که فرد میگه که من خب چیزی نخوردم، حجم غذام خیلی کم بود، در که به میزان کالری اون دقت نکرد که چه کالری در واقع اضافه‌ای رو در اون تایم بعدی غذاش استفاده کرد. این خودش افزایش وزن، همون افزایش وزن در واقع باعث افزایش شیوع دیابت در این فرد.
و در مورد افراد دیابتی و رژیم غذاییشون،
افراد دیابتی خدمتتون عرض کنم غیر از گلوکوز ساده که حذف میشود،
پرسیدن که منظور خانم دکتر از قندهای ساده کدام است؟
مثلا قند و شکر، من اورگلوبال میگم قند و شکر رو حذف کنین. حالا قند و شکر فکر کنم فقط قند و شکر ساده که دارن میخورن، تو شیرینیجات، بیسکویت ها، خیلی از غذاهای نیم، خیلی سس ها، همینا قند و شکر وجود داره ها، به خاطر همون طعم دهیش و مزه دهیشون هست. شما اگه همینا رو حالا ما کامل که نمیشه حذف کرد، ولی همون دارم دقت کنین روشو بخونین، یه مقدار ریزبین تر بشن، مصرف اینا کاهش پیدا بکنه، این چه حجم عظیمی از غذاهایی که فکر میکنن هیچی ندارد رو در واقع، مثلا ما مریض میگیم که قند و شکر رو من نمیخورم، ولی با غذا چی میخوری؟ پولکی میخورم، آب نبات میخورم،
بله.
از این شیرینیای یزدی میخورم. خب مشخص نیست چه شیرین شده.
حالا تا تلفن دیگه بشتن من یه پیامک بخونم. خانم دکتر گفتن من پیش دیابتی هستم، یکی از پزشکان به من گفتن فقط پرهیز غذایی داشته باشین و ورزش این کفایت میکنه، اما پزشک دیگه به من گفتن که متفورمین باید مصرف کنم، لطفا من راه نمایی کنید.
افراد پیش دیابتی در واقع گفتیم یه سری گروه های خاصی که زیر در واقع 60-65 سال باشن، در بی ام آی شخص تولید بدنی بالای 35 سابقه دیابت بارداری داشته باشن، یه سایر ریس فاکتور دیگر یا قند ناشتا و بعد غذاشون در واقع بالا باشه، توصیه مصرف متفورم میشه. معمولا اون در واقع شروعش وقتی تشخیص پیش دیابت هستش به فرد گفته میشه که 3 ماه بدین رژیم غذایی فعالیت ورزشی داشته باشین، اگر کنترل نشد به رنج نرمال برنگشت، این افرادی که در واقع جوان‌تر محسوب میشن حتما شروع درمان گفتن به خاطر این پیشگیری از عوارض قلبی عروقی. این حتی که با چه دارویی شروع بشه، در واقع با چه گروه داروی باید در نظر بگیریم، خب پزشک معالجش با توجه به سایر ریس فاکتورهاش باید اینو بالا پایین کنه و درمان رو برای شروع بکنه. فقط افراد خیلی مسن هستن که شاید مثلا حالا مثلا 80 سال ریس فاکتور دیگه هم نداره، پیش دیابت هستش، ممکنه که ما درمان دارو در نظر نگیریم، چون گفتم هدفمون عوارض هستش. در دیابت نوع 2 این عوارض رو در یک کروش کامل بهتون بگم که دیابت نوع 2 معمولا گفته میشه که در همون زمانی که بیماری رو تشخیص میدهیم از نظر عوارض دیابت، عوارض چشمی، کلیوی و در واقع نوروپاتی باید غربالگری شن. چرا؟ چون گفتیم یه تایم طولانی بیماران قبل از در واقع تشخیص دیابت بیماریشون ناشناخته باقی مونده و ممکنه 5 سال، 6 سال، 10 سال از بیماری در مرحله پیشتر خودش خبر نداشته. به خاطر همین عوارض رو بر غربالگری کنیم. این در واقع عوارض دیابت شامل عوارض قلبی هستش، عوارض چشمی، درگی خونریزی‌های چشمی، عوارض در واقع نوروپاتی، سوزش پا، گیرگز پا، بی‌حسی پاها و در واقع عوارض کلیوی که دفع پروتئین هستش. اینو در نظر بگیرین که یکی از شایع‌ترین علت‌های قطع اندام تحتانی به علتهای غیر تروماتیک دیابت هستش و اینو در نظر بگیرین که چه در واقع سکل بزرگی برای ما به جا میذاره. پس به خاطر پیشگیری از عوارض به خصوص عوارض قلبی هستش که ما میگیم یه گروه های خاصی که طول عمر طولانی تری در نظر میگیریم براشون، حتما نظره در واقع پیش دیابت جزء درمان تلقی بشه و درمان براشون شروع کنیم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. 2265-2876
میخواستم راجع به دیابت نوع دو سوال بپرسم. افرادی که دیابت نوع دو دارن با توجه به داروهایی که دکتر قدرت براشون تجویز کرده، آیا باید این داروها دوره ای عوض بشه یا نه همونا رو میتونن تکرار کنن، خرید کنن از داروخانه ادامه بدن بخورن؟ در ضمن کدام یک از داروها هست که باعث لاغرتر شدن مخصوصا چهره اون فرد که دیابت داره که همه اکثرا بعد مدت که میبینن متوجه میشن، آیا اون دارو میتونن تغییرش بدن یا کنارش دارویی بخورن که باعث افت عضلات و افت قیافه و چهره و از نظر لاغری اونها نشه؟
بله خانم دکتر در خدمتتون.
ببین در مورد در واقع خود دیابت این هستش که چه دارویی باعث کاهش وزن بشن که من حالا اسم داروها رو نمیبرم.
آره. کنیم.
یکی در مورد اینکه داروها رو تمدید بکنیم که حتما باید هر 3 تا 6 ماه پزشکشون مراجعه کنه. پزشکون تصمیم میگیره هر 3 ماه بیاد، هر 6 ماه بیاد. خب این پزشک معالجش تصمیم میگیره با توجه به میزان کنترل بودنش.
بله.
چرا؟ چون ما بالاخره گفتیم که عوارض کلیوی هستش دیگه و عدم کنترل قند. بعد نگاه به قند 3 ماهش بکنه، نگاه به کارکرد کلیه و دفع پروتئین و فشار خون بیمار بکنه، ببینه کنترل هستش، آیا داروها رو ادامه بده یا نه داروها نیاز به تعویض. بعضی از بالاخره که از عوارض گفتم مشکلات کلیوی هستش، اگه دچار عوارض کلیوی شده باشه باید داروها تنظیم دوز مجدد و حتی بعضی وقت داروها ممکنه نیاز به عوض شدن. بعضی وقت نه، بیمار کاملا کنترل هستش، هر 6 ماه مراجعه میکنه، پزشکش دارو رو تمدید میکنه که حداقل دیگه دوبار در سال کنترل شدن هستش. چه داره باعث کاهش وزن بشه؟ من این جمله رو نمیگم چون ما یه سری داروهای خیلی خیلی مفید داریم، فواید قلبی دارن برام و فواید کلیوی دارن و ممکنه باعث کاهش وزن بشن. ما از هر کاهش وزن تو دیابت ناراحت نمیشیم و خیلی وقت‌ها دوست داریم که مریضای ما وزنشون وزن ایدئال بشه، نه اینکه از حد ایدئال خارج بشه. خود در واقع داروها باعث در واقع کاهش وزن پاتولوژیک و بیمارگونه نمیشون، بلکه خود قند بالاست که باعث از دست رفتن عضله و ضعف در بیماران دیابتی و کاهش وزنشون میشه. پس این افراد اگه قندشون کنترل میشه، معمولا استثناء خیلی خیلی گروه نادری ممکنه بعضی از داروها سازگاری نداشته باشن، پزشک معالج تصمیم بگیره دارو رو عوض کنه و این شامل بله. همه افراد نمیشه.
بله. متشکرم. کسی پیامک ارسال کردن گفتم من 60 سالم زیاد شیرینی میخورم، کارم آهنگری، آزمایش رفتم گفتن قند هم ندارم، خانم دکتر میتونم به شیرینی خوردنم ادامه بدم؟
هیچ چیزی رو ما نمیگیم غیر متعارف استفاده بکنین، چون بالاخره خورد شیرینی غیر از اینکه قند رو ممکنه خارج کنه از کنترل، به سری عوارض سوء دیگه هم ممکنه داشته باشه. بخاطر همین توصیه میکنیم که همه چیزتون رو در حالت ایدئال نگهدارین. اگه شما آهنگر هستین و نیاز دارین به کالری بیشتری مصرف بکنین، در واقع خب بالاخره مصرف زیادی کالری اگر با اون میزان در واقع مصرف انرژیمون تطابق نداشته باشه، واسه افزایش وزنمون میشه، واسه چاقی افزایش چربی ها میتونه باشه، در واقع شیرنی های زیادی به خاطر اون نگهدارنده هاشون میتونن باعث اختلالات فشار خون بشن. ما بگیم که در کنارش سبک غذایی تو سالم کن و به جای بعضی از اون شیرنی ها از میوه استفاده کن.
بله من 57 سالم، فشار خون کنترل شده دارم، قندم هم سر مرزه، استرس قند فشارم رو بالا میبره، ضمناً پدرم هم قند و فشار خون داشت.
بالاخره استرس یکی از مشکلاتی هستش که ما میگیم که نباید داشته باشیم. چرا؟ استرس باعث ایجاد فشار یا در واقع دیابت نمیشه، ولی میتونه اینها رو از کنترل خارج بکنه. یعنی من فردی که در واقع دیابتی هستم، فشار خون دارم، اگه استرس داشته باشم میتونه اعدای اینها رو افزایش بده. پس باید حتما کنترل کنم، ورزش داشته باشم. اگر نمیتونم خودم استرسامو کنترل بکنم، حتما همکار روانپزشک برای کنترل استرسام کمک بگیرم.
بله بازم تلفن میشنویم.
بیشتر مردم از این روغن‌های مایع استفاده می‌کنن. این روغن‌های مایع می‌ریزیش رو زمین، مالند به گریس می‌چسبه. این در مورد اینکه تو رگ‌ها نفوذ کنه و باعث زخیم شدن بشه و مبتلا کنن به دیابت و به امراض‌های قلبی و اینا، اگر میشه توضیح بدن در این مورد.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مورد روغنا خدمتتون عرض کردن که ما چربی‌های اشوا رو دوست نداریم استفاده کنیم، حالا چه مایع باشه چه جامد باشه. ما استفاده چربی‌های مفید از مثلا میگن روغن زیتون یا کنجد استفاده بکنیم، ولی هیچ کدوم از این چربی‌ها گفته نمیشه که غیر متعارف استفاده بشه. اینکه میریز رو زمین چه می‌دونم میماسه و مثل گریس میشه یا چه می‌دونم روغن جامد، فرقی نمی‌کنه با هم، به اون درصد چربی اشباش مرتبط هستش و نحوه فراوریش. توصیه کلی این است که دقت کنین تا اونجا که ممکنه چربی‌های اشبا شده استفاده نشه و تا اونجا که ممکنه در واقع میزان چربی کاهش پیدا بکنه.
بله، آقای 67 ساله پیمک ارسال کردن، گفتن که با متفورمین روزی 2000 و سیتاگلیپتین روزی 100 میلی قند ناشتای من اکثرا حدود 130 هست. پرسیدن که آیا مناسبه یا من باید داروم در واقع تعویض بشه؟
چند سالشون بود؟
آقای 67 ساله.
ببین، در واقع اینکه قند ناشتا در چه محدوده باشه خدمتون عرض کردم، به طور کلی گفته میشه قندهای ناشتای کمتر مساوی 130 دو ساعته زیر 180 و قند سه ماهه زیر 7 کمتر مساوی 7 درصد ایدئال هستش، ولی با توجه به سن، جنس، عدد کارکرد کلیه، سایر بیماری‌های همراه و میزان حملات افت قند، پزشک معالج ممکنه که این اعداد رو بگه بالاتر یا پایین‌تر باشه.
بله.
در این فرد خب بد نیست، ایدئال فرد.
بله. و ببین، می‌خوام دیگه با تلفن بشنویم، برمیگردیم. پیمک ها همچنان حجمش زیاده، سعی می‌کنم که پاسخ بدم.
من سوال دارم، مامان کلسترولشون فقط یک کمی بالاست، گلیپیدور میخورن و قندشون و اینا هم همیشه بین 90 تا 99 بوده، ولی اخیرا شده 101. 70 سالشون هم هست. آیا ایشون دچار پیش دیابت شدن؟ پیش دیابت هم چی کار باید بکنیم؟ متشکرم.
بله، خانم دکتر فانی فر،
خواهش میکنم. در خدمتتون گفتم که حداقل ما دو آزمایش باید داشته باشیم که بگیم آیا در مرحله پیش دیابت هست. با توجه به سن این فرد تا 105 اما برای این فرد نرمال تلقی میکنه، اگه پیش دیابت نیست. ولی خب اگه بخوایم بگیم، حتما سه ماهی باید تکرار بشه و حتما در کنارش یک آزمایش دومی هم درخواست بشه. ولی به این فردی که وقتی که حد بالای قند نرمال رو داره، توصیه که میکنیم که حواستون مصرف کالرید و شیرینی خوردن باشه و کاهش بده.
بله. خب عزیزی 38 ساله 936-131 A1C 5.5 FBA 135 قند خون ناشتا، قند خون دو ساعته 155 تا 165، وزن 71، قد 168. من دیابتی هستم یا نه چه کار کنم؟ پرخوری عصبی دارم، علائم دیگه ندارم و رژیمم رو رعایت میکنم.
تو این فرد بخیلی سید عددش در مرحله دیابت بیم، مثلا عدد در مرحله پیش دیابت بود. بالاخره این فرد
بود، قند ناشتا
135 بود، دو ساعتاش هم بالای 140 بود، بین 140 تا 199 مرحله پیش دیابت. بالاخره این فرد قندهایش نرمال تلقی نمیشه، حتما پرخوری عصبیش رو باید کنترل کنه. ما یه سری داروها داریم در واقع که در واقع اون پرخوری عصبی رو میتونه کنترل بکنه، اون استرس هاشون رو کاهش بدن، حتما رژیم غذایی، فعالیت ورزشی داشته باشند و بعد از سه ماه دوباره اینها چک بشه که اگه لازمه دارو داده بشه یا نشه. در مورد ورزش این همه دارم تاکید میکنم، خدمتتون عرض کنم که ورزش منظورمون که حداقل 150 دقیقه ورزش در هفته است و اگه تقسیم کنن به در واقع یک روز در میون روزانه 30 دقیقه که خیلی عالی میشه. چون خیلی از افراد میگن که ما یک بار در هفته میریم دو ساعت کوهنوردی پس میشه خیلی عالی. میگیم نه، اگه شما اینو در واقع طول هفته تقسیم کنین روزانه یه روز در میون، خیلی ایده‌آل‌تر و اثرگذارتر هستش. پس میزان ورزش هم منظورمون پیاده روی سری میشه، شنا کردن، دوچرخه سواری، شامل ورزش های ایده‌آلی هستش که در واقع مؤثر هستش که در پیشگیری و کنترل دیابت.
یکی از دوستان حالا اتفاقا پیامک رو مطرح کردن که برای درمان بیماری دیابت چند ساعت در روز پیاده روی مفید؟ 911-500-19
150 دقیقه در هفته ورزش کردن مفید، حالا هرچی بیشتر بهتر.
خانم دکتر، گاهی وقتا هم دوستانی که دیابتی هستن پیاده روی میکنن، رژیمشون رو کنترل میکنن، بعد به ناگهان میان داروهاشون رو کنار میگذارن.
این اشتباهه. ببین، در واقع درمان دیابت سه پایه است. یک پایش تغذیه است، یک پایش ورزش کردنه و یک پایش در واقع داروه. اینها در کنار هم هستن. بعضی وقتها بله، بیمار ما با ورزش کردن، رژیم غذایی، کاهش وزن میتونه خودش رو از مرحله پیش دیابت مرحله نرمال برسونه. این فرد بله ممکنه که من در اون مرحله پیش دیابت بوده بعد داروشو کم 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 کنم و قطع کنم، شاید که فرد خودشو در اون مرحله در واقع نرمال حفظ کنه. ولی اصولا داروها ممکنه کاهش داده بشه ولی حذف نباید یک دفعه بشه.
متشکرم. تلفن میشنم.
خواستم خانم دکتر لطفا روشن بفرمان که این مقاومت به انسولین به چه معنی هست؟
بفهمید.
این مقاومت به انسولین خدمتون گفتم اضافه وزن و چربی های اضافه. به هر طریقی ما اینو کم کنیم در واقع مقاومت به انسولین رو کم کردیم. فعالیت باز باشه کاهش مقاومت به انسولین میشه، در قدم بعدی داروها هستن که بله. داده میشه.
این در واقع اون انسولین هست اما یک مقاومتی در مقابلش وجود داره.
انسولین بله دیگه، برای نفوذ در واقع به ارگان‌های عضله چربی ما نیاز داریم دیگه. ولی اینها بعضی افراد به خاطر میگم اضافه وزن و اختلال تانزیم که پیدا میکنن در واقع اینها نفوذ نمیکنه، در خون میمونه، چون وارد نشده گلوکوز هم به اون سوخت و ساز نرمال خودش نمیتونه در واقع انجام بشه و باعث افزایش قند میشه.
خانم 59 ساله، قند ناشتا 95، ایوانسی 6.4. خانم دکتر بفرمایید دارو نیاز دارن یا خیر؟
ببین حالا حقیقتش اعداد رو بخوایم دونه دونه بخونیم و تلقی کنیم، همیشه فرد باید پزشک همه اینا رو در کنار هم بذاره. ولی ایوانسی 6.14 خب در واقع در یه رنج پیش دیابت تلقی میشه، ولی قند ناشتا در واقع مرحله نرمال تلقی میشه. ممکنه که قند 2 ساعته این فرد با در مرحله در واقع پیش دیابت و این فرد پیش دیابت تلقی بشه. اون عدد در واقع گفتم میزان کیت اندازه‌گیری و روش اندازه‌گیری ایوانسی هم مهم هست، از چه روشی بوده. بله. اینا باید کنار هم تفسیر بشن.
دو تا سوال رو لطفا خیلی سریع پاسخ بدین. گفتن که غلات بهتر از برنج باشه یا نان برای این عزیزان دیابتی، و راجع به عسل زنبوری که با تغذیه شده با گیاهان طبیعی هست و حالا عسل‌هایی که بالاخره طور دیگه دارن تولید میشن، گفته که آیا آثار دیابتی متفاوتی دارن؟ آقای رحیم منصوری 74 ساله.
کلن غلات گفته میشه هرچه فیبر بیشتر داشته باشن بهتر، حالا چه نون چه برنج باشه. بله. فرقی نمی کنه و همه کاهش یافته استفاده بشه. در مورد عسل یا هر در واقع قند گیاهی دیگه هم که مثلا طبیعی دیگه هم که میخوان تلقی، مثلا قند میوه گفتیم میزان کم عسل هم فرقی نمی کنه که هرچه تغذیه کرده باشه، اون میزانی که باید کم استفاده. چون خیلی وقت من دیدم دیگه مریضای ما میگن عسل درمانی، ما عسل درمانی نداریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، ممنونم. دوستان فردا در برنامه مجله پزشکی موضوع این برنامه کمخونی در کودکان خواهد بود. دوشنبه عوارض خطر سرطان ریه رو بررسی می‌کنیم. سه‌شنبه سوء هاضمه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تشکر می‌کنم از همکاران خوبم، سرکار خانم سهیلا باقری، تهیه کننده محترم آقای فرزاد محمدی، صدا بردار عزیز و آقای مهدی پیمانی که در بخش هماهنگی و ارتباطات در کنار ما بودند. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بی‌پناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری